بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: اللجاج أكبر الأشياء مذرة. اللجاج أكبر الأشياء مذرة في العاجل والآجل. عاجل اول رو با عین، دومی رو با همزه. فی العاجل و العاجل. اللجاج اکبر الاشیاء مذرتن فی العاجل و العاجل. فرمود آقا امیرالمومنین درود بر او: لجاجت و ستیز خویی بزرگترین چیز هاست از جهت ضرر در آینده و در گذشته. در آینده و گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانیت لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار فله الرد بأصل الخيار لأن العيب الحادث غير مانع منه هنا لأنه مزمون على البائع فلا يكون مؤثرا في رفع الخيار. والاغرب جواز الرد بالعیب ایزن نکونه مضمون. فتظهر الفائده لو اسقط الخيار الاصليه والمشترطه فله الرد بالعیب. و تظهر الفائده تو ایزن فی ثبوت الخیار بعدن غذاء الثلاثه و عدمه. فعلى اعتبار خیار الحیوان خاصتن یسقط الخیار و على ما اختاره المصنف رحمه الله یبقى اذ لا يتقید خیار العیب بالثلاثه و این اشترت اصوله فی الثلاثه فما قبلها و غایته ثبوته فیها بسببین و هو غیر غاده فإنها معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد كما في خيار المجلس والهيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق. بحثي كدشتيم در اینجا راجع به مسائلی بود. مسئله اولا: اگر چنانچه در حیوان عیبی پیدا می شد و ایجاد می شد قبل از قبل، فرمودن برای مشتری رد یا عرش گرفتن. مسئله دوم: اگر چنانچه در حیوان عیبی پیدا شد البته از غیر جهت مشتری در زمان خیار. آیا در این صورت برای مشتری است که رد کند و عرش بگیرد، یا رد جایز نیست فقط همون عرش گرفتن است؟ فرض کنید با یه حیوانی را فروخت به مشتری، ولی هنوز مشتری قبض نکرده، در این حیوان عیبی پیدا شد. حالا این عیب یه وقتی است که عیب و تلف سماعیه، یه مرتبه عیبی است که از نایی بایه در این حیوان واقع می شود، یه مرتبه عیبی است که از ناحیه شخص اجنبی واقع می شود غیر از مشتری. چون دیروز اشاره کردیم عیبهایی که واقع می شود، گاهی از ناحیه بایه هست، گاهی از ناحیه خداست، گاهی از ناحیه مشتری است، گاهی از ناحیه اجنبی است. بعد گفتیم اینا حالات اجتماع هم دارن، یه وقتی ممکنه عیب هم از ناحیه بایه باشه هم از ناحیه اجنبی، یه وقتی هم تصور که ممکنه از ناحیه اجنبی و مشتری، یا از ناحیه مشتری و بایه. حالا اگر فرض کردیم حیوانی را بایه فروخت به مشتری، ولی برای این مشتری یه خیار حیوان 3 روز بود، یه خیار حیوانی داشت و همچنین یا شرط کرده بود بر این که مثلا تا 4 روز 3 روز 2 روز این مشتری اختیار فسخ داشته باشه، که اگر بخواد این معامله رو به هم بزند بتواند. حالا اگر عیبی در این حیوان پیدا شد اما از جهت مشتری نیست، در زمان خیار، خیار هم گاهی خیار حیوانه گاهی خیار شرطه، علایه حاله یا بعضی از خیارات دیگه، اگر در صورتی که عیب پیدا شد مشتری حق دارد رد کند یا ندارد. این مبیع را چون که خیار داره به اصل خیار میتونه رد بکند، برای اینکه عیبی که حادث شده است این عیب مانع از رد نیست در اینجا که در زمان خیار باشه، برای اینکه این مبیع و این حیوان مضمون بر عهده بایه و هنوز که در زمان خیاره زمانش بر عهده بایه، پس نتیجتاً این عیب مؤثر در رفع خیار نیست. حالا به سبب عیب چطور؟ پس به سبب خیار مشتری حق رد داره، چون تا 3 روز اختیار داشت. به سبب عیبم میتونه رد بکنه. حالا مشتری فهمیده که این حیوان معیوب از کار در آمده. اینجا بین فقها اختلاف، بعضی میفرمان به سبب عیبم مشتری حق رد داره، مثل که در عبارت و فرع دیروز خوندیم که اگر چنانچه در حیوان عیبی پیدا شد قبل از قبل، گفتیم مشتری هم حق رد دارد میتونه رد بکنه، هم حق عرش داره میتونه عرش و تفاوت قیمت بین سعی و معیب رو بگیره. آیا اینجا در این فر امروز ما که مشتری حق رد داره، آیا به خصوص خیار حق رد داره یا برای خاطر عیبم میتونه رد بکنه مانند فرع قبلی؟ مصنف از اون کسانی است که فرموده جایز رد کردن به سبب عیب نیست، یعنی همونطوری که به سبب اصل خیار میتونه رد بکنه، به سبب عیبم میتونه رد بکنه. چرا؟ برای خاطر این که این حیوانی که معیوب شده مضمون بر عهده بایه، زمانش بر عهده بایه، بایه باید یه مبی و یه حیوان سالم به مشتری تحویل بده. حالا معلوم شده این حیوان معیوب در آمده زامنه، پس مشتری میتونه این حیوان رو رد بکنه به سبب دو چیز، یکی به سبب اصل خیار و دیگری به سبب عیب. میگه خب حالا فایدهش در کجا ظاهر میشه که ما بگیم به اصل خیار میتونه رد بکنه به سبب عیب هم میتونه؟ میگه فایدهش یکی از جایی که ظاهر میشه، اگر این مشتری بیاد خیار اصلیش رو اسقاط کن، بگه اسقاط تو خیاری، یا خیاری که شرط کرده بوده خیار شرطش اسقاط کنه، خب باز چون عیب باقیه مشتری باز حق رد داره، چون عیب از بین نرفت، خیارش رو ساقط کرده. حالا چه خیار ایوانش را یا چه خیاری که شرط کرده بود، این یه مورد. پس به سبب باز عیب چون باقیه حق رد برای مشتری است، این یه مورد است که فایده ظاهر می شود که مشتری میتونه رد بکنه به سبب خیار یا به سبب عیب. اونجایی که اگر خیارش ساقط کرد به سبب عیب باز میتونه رد بکنه. باز مورد دوم که گفتن فایده ظاهر میشه در این که اگر در صورتی را که این گذشتن 3 روز، یعنی اگر رد به سبب خیار باشه، بعد از این قضاء 3 روز، فرض کنی خیار ایوان قرار داده بود، خیار ایوان هم گفتیم 3 روز، در این صورت خوب خیارش ساقط میشه، ثبوت خیار بعد از انقضاء 3 اگر بگیم به سبب عیب میتونه رد بکنه، و اما اگر گفتیم به سبب عیب نمیتونه رد بکنه، بعد از آنی که 3 روز گذشت دیگر خیار نداره. بنابراین که بگیم این رد اختصاص به خیار حیوان داره، 3 روز که گذشت خیار ساقط میشه، اما بنابراین که بگیم نه رد اختصاص به خیار حیوان یا خیار شرط نداره، بلکه به خیار عیبم میتونه رد بکنن، عیب که خیار عیب که مقیده به 3 روز نیست، اگر چه شرط کرده باشه حصول این خیار را در 3 روز یا ما قبل 3 روز، نتیجتاً تو این 3 روزه مشتری 2 سبب برای ردش هست، یکی خیار، مثلا خیار حیوان خیارش، یکی دیگر عیبه. این 2 سبب اجتماع کردن برای یه مسببی، و اون مسبب چیه؟ عبارت از رد باشه. این میگه ضرر نداره اجتماع 2 سبب بر یک مسببی، اجتماع 2 علت ناقص بر معلول واحد، میفرمان ضرر نداره، برای خاطر اینکه اومد اینا از قبیل معرفات هستن، یعنی موزهاد هستن، مقتضیات هستن، یعنی اینی که میتونه مشتری رد بکنه این حیوان را، مقتضیش ممکنه گاهی یه چیز باشه، گاهی ممکنه دو چیز باشه. اینجا دو چیزه، یکی خیار حیوانشه، یکی هم به سبب عیب خیار عیبشه. ولذا میگه که گاهی هست که در باب خیارات چند تا خیار واقع میشود در یه شیء معین، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شهر، خیار قبر. اینا در صورتی که در یه عین واحده قبل از تفرق ممکنه چند خیار محقق بشه و اجتماعات خیارات بر یک مبیع معین. پس بنابر اختیار مصنف، مشتری میتونه رد بکنه به دو سبب. یه سببش خیار حیوان فرض، یه سببش هم خیاره. اما مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه ازش نقل شده، البته اونطوری که بعضی از فقها نقل کردن در درسش اونطوری که نقل شده است، که این مشتری حق رد ندارد مگر به سبب همون خیار، یعنی به سبب خیار حیوان میتونه رد بکنه. این حرف را نقل از مرحوم محقق کردن که در درسش فرموده است بر این که حق رد نداره مگر به سبب خیار، یعنی خیار حیوان. و این حرفش منافات داره با اون حکم و عبارتی که در شرایع داره، و اون اینه که در شرایع فرموده حدثی که باعث مر نقصان حیوان میشه در سه روز، این از مال بایه، و همچنین تلف. خب بعد خود مرحوم محقق بعد از این عبارت بلافاصله فرموده بر این که عرش در اون حیوان وجود نداره. چرا؟ چون این مبی مضمون بر عهده بایه، همونطوری که همش بر عهده بایه، بنابراین بعضش هم اگر معیوب در آمد بر عهده بایه. و لازمه این حرف اینه که حکم به عرش بکنه، برای این که اگر جزی از حیوان تلف شد زمان به جز، خب عرش آور دیگه، عرش او عوض است از اون جزء فوت شده. یا بگیم تخییره، بگیم مخیره بین این که مشتری رد بکنه یا عرش بگیره. همونطوری را که اگر چنونچه رد کرد تمام زمانش میگیره، و اگر در صورتی را که نخواست رد نکنه، اینجا میتونه عرش تفاوت قیمت بگیره. اینم حرف پس مرحوم محقق. دو جمله ای داره، یه جمله درسی و یه جمله عبارتی. و اما مرحوم شهید ثانی میفرماد اقوا اینه که تخییر بین رد و عرش، یعنی این مشتری حالا که فهمید این حیوان معیوب از کار در آمده، میتونه، و این عیب هم که از نوع او نبوده، میتونه رد بکنه، میتونه عرش بگیرد. برای خاطر این که این هر دو در زمان بایه، در صورتی را که اون ایوان معیوب در آمد، اشتراک دارن در زمان بایه، چه رد کنه؟ خب بایه زامن سمن را پس عرش بگیره، اونم باید عرض کنم که در این صورت تفاوت قیمت بده. و از طرف دیگر هم این رد کردن مشتری هیچ مانعی هم وجود نداره، ولذا از استاد مرحوم محقق که نجیب الدین ابن نما باشه همین قول نقل شده است. یه فر هر بعد این است که اگر در صورتی را که این عیب پیدا بشه، بعد از 3 روز پیدا بشه، حیوانی مشتری خریده بوده، یه خیاره حیوان داشته تا 3 روز، خب بعد از 3 روز عیب پیدا شد و حدوث عیب در 3 روز نشد، اینجا دیگه میفرمان که این حدوث عیب مانع بعد از 3 روز بودن مانع از رد. چرا؟ به جهت اینکه دیگه این عیبی که بعد از 3 روز پیدا شده زمان بر عهده بایه نیست، البته در صورتی که مبیع تغییر پیدا کرده باشه. حالا اگر آمد و مشتری این حیوان رو رد کرد، خب حالا اگر در صورتی را که حق رد گفتیم نداره، بخواد رد بکنه، این منوط به اجازه بایه، اگر بایه اجازه ده و این پس مثل یه اقال مانند میمونه، مشتری رد بکنه و بایه هم پولشو بکنه. و اما اگر چنانچه حالا بعد از 3 روز پیدا شده این حق رد مشتری نداره، ردش مشروط به بقاه بر سابق، یعنی اونچه که قبلا بوده به همون حال باقی باشه، فقط در اینجا عرش ثابته برای مشتری و میتونه تفاوت قیمت بین صحیح و معیب را بگیرد. یه فرق فرق بعدی که فرق سوم است این است که اگر چنانچه بایه عمه‌ای را به مشتری فروخت، ولی این عمه را قبلن به یه مشتری دیگه به کسی دیگه فروخته بوده، این مشتری جاهل بوده برای اینکه این عمه استحقاق داره غیر را، یعنی دیگری حالا مالک او شده و این مشتری هم اطلاع نداشت، اتفاقا این مشتری آمد و وعد کرد این عمه را، چون خریداری کرده بود دیگه، آیا این مشتری باید غرامت این وطر بده، غرامت بده یا نه؟ مصنف فرموده است که این مشتری که واطیه و عملی با این عمه انجام داده، عشر قیمت عمه رو، عشر قیمت 10-1، عشر قیمت عمه رو باید بده، در صورتی را که این عمه با کر باش و نصف قیمت عمه را باید بده، اگر در صورتی که این عمه سیب باشه، یعنی غیر با کر باشه. حالا مشتری در این صورت اگر جاهل بوده و میتونه که رجوع کند به اون بایی که میدانست این عمه مال دیگریه، این غرامت رو پس بگیر، و اگر در صورتی را که عالم بوده هم معصیت کرده هم در زم، او حق پس گرفتن غرامت رو دیگه چون خودش اقدام بر کار کرده است. و اما اگر در صورتی که جاهل باشد میتونه این جاهل اون کسی که او رو مغرورش کرده به اون غارش مراجعه کنه؟ علی مغرور و یرجو الا من غره، یعنی مغرور رجوع میکنه به کسی را که او رو مغرورش کرده بوده. در این صورت بنابراین مشتری باید جبران کند غرامت و تین امرا، حالا یا عشر بده یا نصف، یعنی عشر قیمت نصف قیمت، در صورت باکر باشد عشر نباشد سیب باشد نصف، یا مهر المثل بده. یار عبارت مصنف او مهر المثل هم داره. این ظاهرش اینه که این مشتری مخیره، یعنی بین این که اگر باکر باشه اوش نشد نصف یا مهر المثل. چرا حالا مهر المثل بده؟ برای اینکه قاعده کلیه است در عوض بوز، بوزی که و عضو مخصوصی را که از این امه فوت شده که مال دیگری بوده، مال مشتری دیگر بوده، این در مقابل بزعش باید حالا قیمت به مثل بده، یا این که عوض بز بگیم معرول مثل داده بشود. این تردیدی را که مصنف در عبارت داره، یا میخواد خود مصنف در حکم توقف کنه یا اشاره به دو قول بکنه، بگه یه قول مثلا مهر المثل دادنه، یه قول دیگر هم بگیم عشر و نصف دادنه، مشهور همون اولی. حالا اگر آمد و اجرتی از این همه مثلا منافعی را این مشتری فوت کرده باشه، باید منافعش هم جبران کن. و اگر بچه دارم شده این امه و فرض کنید که این بچه را قیمت ولدشم باید این مشتری بده، روزی را که اون بچه به دنیا میاد خود مشتری که بابا نمیدونستی این امه مال این بایه نیست، اما رجوع میکنه این مشتری جاهل به اون بایه عالم، تو که میدانستی این امه مال دیگریه چرا به من فروختی، و همه این غرامده ها را میگیره. میگه چرا ما این فر رو اینجا عنوان کردیم؟ میگه برای خاطر این که آگاه بکنیم، تنبیه کنیم اونی را که میتونه مالک امه بر مشتری که واطی امه هست با استیلا دون امه چه مقدار بگیره. در این صورت ما این فر را عنوان کردیم که مقدار غرامتی که مشتری باید بپردازه چه مقداره. حالا آیا فرق میکنه که اون امه عالم باشه، عالمه باشه، بدونه بر این که مشتری دوم که داره میخره، این مشتری میخره الان این امه مال دیگریه؟ میفرق نمیکنه، چه عالمه باشه اون امه بین که این بیسهی نیست، چه عالمه نباشد. جهل و علم امه در بوتلان یا صحت این بی مدخلیت نداره. خب از اون طرف هم گفتیم که این مشتری باید غرامت بده، این غرامت هم حق مولاست، ربطی بینمه نداره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، و هیچ کس بار دیگری را نمی کشد، هر کسی باید بار خودش رو بکشه. در درست مصنف آمده گفته که بایه رجوع بر مشتری نمی کنه، یعنی مشتری رجوع بر بکیم پولایی که غرامت کشیده نمیره از بایه پس بگیره، مگر در صورتی که بایه اکراهش کرده باشه. اگر فروشنده اکراه کرده مشتری میتونه بره از بایه پس بگیره، اونم تمسک کرده که به این مدرک که لا محرم بقیه. خب چون این امه میدانسته بر این که استحقاق داره دیگری بر او و بنابراین مهریم برای اون است، این جواب داده میشه. این لا مهر لبقیین اولا ظهور داره در مهر حره، یعنی لا مهر لامرأت حرت اذا کانت باقیه، معنیش اینه، یعنی وقتی را که یه حره زنا کرد برای زن زانیه مهریه نیست. یکی دیگرم نسبت مهر داده. خب در صورتی را که این امه در صورتی که زانیه شد یا حر زانیه شد، اونجا که مهر وجود نداره برای زن زانیه، زنی را که به زنا خودش وادار کرد مهریه نیست. حالا فرعی دیگه اینه که آیا علاوه بر این که مشتری عوض بزعش، حالا عشر یا نصف میده یا محرول مثل، آیا ارشول بکارت هم باید بده اگر باکره باشه، یا اکتفا بشه و یکی از اون دو چیز، یا محرول مثل دادن یا مثلا بشرونست؟ اینجا دو قوله، بعضی ها گفتن تداخل میکنه، بعضی گفتن نه علاوه بر این غرامات عرش بکارت هم باید مشتری بده. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانیت و لوحد از فل حیوانه عیبون من غیر جهت المشتری فی زمن الخیاره فله الرد به اصل الخیاره. مسئله دوم، اگر پیدا بشه در حیوان عیبی از غیر جهت مشتری، یا از نایی بایه بوده یا از نایی خدا بوده این عیب، یا از نایی اجنبی بوده، در زمان خیار، پس غیر جهت مشتری اگر این حیوان رو معیوب کردن، اگر پیدا بشه در حیوان عیبی از غیر جهت مشتری، چه حال از نایی خدا باشه یا از نایی بایه یا از نایی اجنبی، فی زمن الخیار، در زمان خیار، مثلا خیار حیوان فرض کردیم سه روز خیار حیوان داره، حالا در زمان خیارم بشینه، فلا رد به اصل خیار، برای مشتری زد نمودن به اصل خیار، لأن العیب الحادثه غیر مانع من، برای که عیبی که حادث شده است غیر مانع است منه، یعنی از اون رد نمودن، هنا در اینجا یعنی در زمان خیار، لأنه مضمون علی البایه، به علت که اون حیوان مضمون زمانش براده بایه، فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، پس نمی بوده باشد این زمان مؤثر در رفع خیار، یعنی خیار ثابت هست، پس نمی بوده باشد این عیبی که پیدا میشه در زمان خیار مؤثر در رفع خیار نیست که زمان را از بایع برداره. ولاقرب و پس به اصل خیار رد ثابت، ولاقرب و جواز و رد بالعیبه ایزه، اقرب اینه که جایز رد نمودن به سبب عیب نیست. این اقرب را داشته باشید که آیا این مشتری میتونه به سبب دو چیز رد بکنه؟ این حیوانی که معیوب از کار در آمده، عیبش هم از نای مشتری نبوده، یکی به سبب اصل خیار، خیار حیوان فرض کن، یکی دیگر هم بگیم به سبب عیبه. و دیروز خوندیم دیگه، اگر حیوانی معیوب از کار در آمد قبل از قبض مشتری، دیروز میگفتیم مشتری حق رد داره و حق عرش داره. خب امروز هم بگیم پس عیب خودش باعث رد میشه دیگه، پس مشتری میتونه این حیوان معیوب رو پس بده برای دو چیز، یکی خیار حیوان داره یا مثلا خیار جد داره، یکم برای خاطر عیبی که در این حیوان پیدا شده. بله اقرب و جواز و رد بلای بیزن، اقرب این که جایز رد کردن این مشتری این حیوان رو به سبب عیب نیست، لیکه اونه مزمونن که این حیوان مزمون بر عهده وایه، باید وایه حیوان سالم به مشتری تحویل بده. خب چه فایده ای داره؟ فایده در کجا ظاهر میشه که بگیم به سبب خیار میتونه رد بکنی به سبب عیب؟ و تظهر الفائده، یعنی فایده رد به عیب و فایده رد به خیار، لو اسقط الخیار الاصلیه و المشترطه، اگر سقط بکنه اسقاط بکند اون مشتری خیار اصلیش رو خیار ایوانه یا مشترط رو، اون خیاری که شرط شده مثل خیار شرط تا 3 روز 4 روز قرار بوده، فله رد بالعیب، پس برای مشتری رد نمودن به سبب این خیار عیبش ثابته، سبب همون خیار عیب میتونه رد بکنه. ولو این که مشتری گفت اسقط تو خیاری که خیار ایوان باشه، یا اسقط تو خیاری که خیار شرطش باشه، این یه مورد فایده ظاهر میشه. و تظهر الفایده تو ایزن فی ثبوت الخیار بعدن قضاء الثلاثه و عدمی، و باز ظاهر میشه فایده نیست در ثبوت خیار بعد از گذشتن 3 روز و عدم ثبوت خیار. فعلا اعتبار یعنی چه؟ یعنی اگر خیار حیوان بوده 3 روز تمام شد، و خیار عیب بوده بعد از 3 روز هم باز وجود داره، ها اینجا فایده ظاهر میشه، و ظاهر میشه فایده نیست در ثبوت خیار بعد از گذشتن 3 روز و عدم ثبوت خیارش. فعلا اعتبار خیار الحیوان خاصه، پس بنابر شرط دانستن خیار حیوان خاصه بگیم به سبب خیار حیوان میتونه رد بکنه، یسقط الخیار 3 روز که تمام شد خیار ساقط میشه دیگه، چون بعد از 3 روز دیگه خیار حیوان نیست. و علا ما اختار المصنف، بنابر اون چی که اختیار کرد او رو مصنف، مصنف چه گفت؟ به سبب عیب میتونه رد بکنه، رحمه الله، یبقا اون خیارش باقی میمانه، چون خیار عیب بعد از 3 روز هم باز وجود داره. از لا یتقید خیار العیب به 3 روز، که مقید نیست خیار عیب، تقید نشده خیار عیب به 3 روز. و این اشترت حصوله فی الصفه، و اگر چه شرط کردین مشتری حاصل شدن اون خیار عیب رو، اون عیب رو، خیار عیب را در 3 روز، فما قبل یا ما قبل 3 روز. و غایته ثبوت فیها به سبب، غایت اون شرط اینه، ثبوت اون خیار است، ثبوته ثبوت خیار فیها در اون 3 روز به سببین، به 2 سبب، یکی خیار مثلا شرط یا حیوان، یکی هم خیار عیب. و هو غیر قادهین، و اون ثابت شدن خیار در 3 روز به 2 سبب غیر قادهین ضرر نمیرسن، مضر نیست. فإنها معرفاتون، پس به تحقیق اونا یعنی چه؟ یعنی اون اسباب، کدام سبب؟ خیار حیوان، خیار شرط، خیار به سبب عیب ها. فإنها، پس به تحقیق اون خیارات، حالا خیار حیوان، خیار شرط و خیار عیب، معرفات هستند، یعنی از قبیل مقتضیات هستند، نه علت تامه باشه. یمکن اجتماع کثیر منها فی وقت واحد، ممکن اجتماع زیادی از اون معرفات در وقت واحد، یعنی در یه چیز در یه زمان ممکنه چند تو مقتضی واقع بشه، کما فی خیار المجلس و الحیوان و شرط و الغبن، کما این که یه حیوانی اینجا شما معامله کردید، هم خیار حیوان قراره، هم خیار مجلس، هم خیار شرط، هم خیار مغبون هم شدید، ممکنه در یه مبی چندین خیار واقع بشه، کما در خیار مجلس و حیوان و شرط و غب، اذا اجتمع فی عین واحده قبل التفرق، در وقتی اجتماع بکنند اون خیارات و اون اسباب در عین واحده، یعنی در یه شیء معین قبل از تفرق. پس ممکنه که چن خیار در یه مورد واقع بشه. پس بنابر قول مصنف اگر خیار حیوانش ساقط شد سه روز تمام شد، خیار عیبش باقیه. به سبب خیار عیب میتونین مشتری رد بکنه. و اما مخالف این حرف، و قال الفاضل نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن سعید رحمه الله، گفته از فاضل نجم الدین ابوالقاسم کنیه جعفر ابن سعید، جعفر اسمشه به ذر سید رحمه الله که مرحوم محقق رحمه الله باشه، فد درس، یعنی در درسش این طور گفت. الان ما نقل، یعنی بنابر اون چی که نقل شده، یعنی ما خودمون این عبارت را از او در درس نشنیدیم، ولی نقل قول اینطور کردن. لا يرد الا بالخيار، رد گردیده نمیشه اون مبی مگر به سبب خیار، یعنی خیار حیوان. پس ما در عبارت مصنف گفتیم به سبب دو تا خیار میتونه رد بکنه، خیار حیوان یکم خیار عیب، ولی در درسش مرحوم محقق فرموده نه، فقط به سبب خیار ایوان میتونه رد بکنه. اما مطلقانه لا یرد و رد گردیده نمیشه اون مبی مگر به سبب خیار، خیار حیوانه. علف و لام اشاره است به اون خیار، خیار حیوان. و هو ینافی، و اون حرف محقق، و هو یعنی کلام منافات در حکم محقق را در شرایعش، یعنی در کتاب شرایعش. چی فرموده؟ فرموده به ان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البایع، به تغییر حدث و عیبی که باعث می شود مرد نقص حیوان را در سرور، این از مال بایع. و کذت تلف، و همچنین تلف حیوان در سه روز باز از عهده بایه، بر عهده بایه. ما حکمی فیها، با حکم نمودن مرحوم صاحب شرایع که محقق باشه، با حکم نمودن اون محقق فیهای در شرایع بعد زاله، یعنی بعد از این عبارت اینطور گفته بلا فصلین به عدم العرش فی، به این که عرشی در اون حیوان برای این مشتری نیست. فإنه اذا کان مضمونا علی البایه کالجملته، پس به تحقیق اون حیوان در وقتی که مضمون بر عهده بایه باشه، یعنی زمانش بر عهده بایه باشه، کالجمله مثل همش شتو، اگر تلف می شد بر عهده بایه بود، اگر بعضش هم تلف بشه حکم همینه. لازم اول حکم بلاش، لازم می شود اون مرحوم محقق را حکم نمودن به عرش، یعنی باید تفاوت قیمت بین سعی و معیب رو بده. ازلا معنا لکون الجزء مضمونن الا ثبوت عرشه، لیکن نیست معنایی برای اینکه یه جزء زمان داره مگر ثبوت عرشش، یه جز مضمون زمان آوره، همونطوری که کلش زمان آوره، جزش هم زمان آوره. اسلام معنا لکون الجز مضمونن الا ثبوت عرشه، مگر در صورتی که عرش ثابت بشه. لان العرش عوض الجز الفائت، برای که عرش عوض از اون جزئی است که فوت میشه. حیوانی که دست شکسته کنه و یه عضوی از این شد شده، او صحیح بودن رو از دست داده، عوض این عضو فائت باید عرش بگیم. اوه تخییر بینه و بین الرد، یا بگیم مخیر مشتری بین عرش گرفتن و بین رد کردن. مشتری اختیار داره همین حیوان معیوب رو نگه داره عرش بگیره، و میتونه رد بکنه به بایه و زمانش را همه ی سمن رو بگیر. کمان زمان الجملت یقتضی رجوع به مجموع عوضی ها، کمان این که زمان همه یعنی زمان تمام مبی، جمله مبین تمام مبی، اقتضا میکنه رجوع به مجموع عوض اون جمله، یعنی میتونه همه عوض رو بگیره مشتری. همه عوض چیه؟ باب سمن، اون جایی که اگر تمام حیوان رو پس داد، حیوان رو پس داد، میتونه بره تمام سمن رو مشتری از وایه بگیره. حالا چیکار کنیم؟ بگیم آیا مشتری حق رد داره یا حق عرش داره یا تأخیر؟ شهید ثانی میخواد ول اقوا التأخیر بین الرد و العرش. اقوا این که مخیر بین رد و عرش، کل متقدم، مانند اون فری که گذشت، فر دیروزا که در فر دیروز میگفتیم اگر عیبی در صورتی که پیدا شد قبل از قبض مشتری، مشتری اختیار داره رد بکنه و اختیار داره عرش بگیره. لاشتراک هما فی زمان البایعه، دیگه اشتراک داره این ما نحن فی با اون متقدم که فر قبلی بود در زمان بایعه، یعنی هم در صورت اول بایعه زامنه، هم در فر امروزمون بایعه زامنه. و عدم المانعیت و هو المنقول عن شیخ نجیب الدین ابن نمار رحمه الله، و همینطور به جهت نبودن مانعیت از رد، یعنی هیچ مانعی هم از رد نیست که مشتری بتونه این مبیع معیوب رو رد بکنه. و اون عدم مانعیت از رد هم نقل شده از استاد مرحوم محقق، که استادش که بوده؟ نجیب الدین ابن نمار رحمه الله بوده، که استادش نجیب الدین او فرموده است که مشتری میتونه ردم بکنه و مانعی هم نداره. ولو کان حدوث العیب بعد الثلاثه، خب منع الرد بالعیب السابق لکونهی غیر مضمون علی البایعه مع تغیر المبیع، اگر حدوث بعد از 3 روز شد، یعنی این حیوان معیوب در آمد اما بعد از 3 روز، اینجا مشتری منع میشه رد به سبب عیب سابق، یعنی دیگه بعد از 3 روز حق رد نداره. لکونی غیر مضمون البایعه، به جهت اینکه این عیبی که پیدا شده بعد از 3 روز زمان بر عهده بایعه نیست، مع تغییر المبیع، البته با تغییر پیدا کردن مبیع، اگر تغییر پیدا نکرده قیمت به همون حال باقیه که چیزی مشتری حق نداره، اگر تغییر کرده میتونه عرشش بگیره ها، چون 3 روز گذشته قرد نه. فإن رده مشروطون به بقای علا ماکانه، پس به تغییر رد اون حیوان کن مبیع باشه مشروطه به بقا اون حیوان است بر اون چی که بوده، یعنی اگر دیروز معیوب بوده امروز هم همون عیب دیروز رو داشته باشه بتونه رد بکنه، اگر عیب دیروز رو نداره قرد نداره. فإن رده، پس به تغییر رد اون حیوان مشروطه به بقا اون حیوان علا ماکان، یعنی بر اون چی که بوده، یعنی اون عیبی که دیروز قبل از مثلا در ضمن 3 روز داشته. فیثبت فی السابقه العرش خاصه، پس ثابت می شود در سابق، یعنی در عیب سابق در 3 روز عرش خاصه، اینجا مشتری فقط میتونه عرش بگیرد که تفاوت قیمت بین ضعیف من رد نمیتونه. از سال ست و لوزارت الامتو مستحقتن فا اقرمه، فرع سوم اینه که اگر مشتری امیر بایه در اختیارش گذاشت، بعد معلوم شد که این عمل زناشویی هم انجام داد و بچه دارش هم کرد، معلوم شد که بابا این امه مال یه مشتری دیگه بوده، یا محللت البز دیگری بوده، یا مشتری قبل از او خرید و این بایه نگفته که بابا ما این عمره به دیگری فروختیم. لو زهرت العمتو مستحقتن فاقرب، اگر ظاهر بشه عمه مستحقه است، یعنی استحقاق داره این عمره دیگری، فاقرب یعنی وادار میشه به غرامت، غرامت وادار به غرامت میشه کی؟ المشتر الواطئو الاجره، مشتری که وعد کردین امرا چقدر غرامت بده؟ عشر قیمت اون امر بده، عشر یعنی عشر ثمن و قیمت اونم، این کانت بکرم، اگر در صورتی که اون امر باکره باش، باکر باش یعنی شوهر ندیده باش، او نصفهو یا نصف بده، غرامت به نصف باید این مشتری بده، نصف اون ثمن را، این کانت سیبن، اگر اون امه سیب باشه یعنی غیر باکر باشد. لما تقدم من جواز رجوع، لما تقدم من جواز رجوع، برای اون چه که گذشت از جواز رجوع المالک علی المشتری، برای اون چه که گذشت از این که جایز رجوع نمودن مالک بر مشتری، عالمن کانه ام جاهلن بالعین و منافعها، اگر ظاهر بشه امه مستحق پس غرامت داده میشه مشتری و عشر را اگر بکر بشه، یا نصف را یعنی نصف ثمن را، اگر در صورتی را که سیب باشه، نصف یعنی نصف ثمن، چون عشر ثمن و نصف ثمن، اگر چه بعضی ها احتمال دادن مراد از این عشر عشر ثمن باشه، ولی این احتمال عشر نصف عشر باشه و این احتمال رو ما قبول نکردیم، یا نه نصف بده یعنی نصف اون ثمن رو، این کان سیبن، اگر در صورتی که سیب باشه، لما تقدم برای اون چه که گذاشت من جواز رجوع المالک علی المشتری، برای اون چه گذاشت از اینکه جایز است رجوع نمودن مالک بر مشتری، عالمن کانم جاهلا، حالا عالم باشه رجوع نمودن مالک بر مشتری، عالم باشه اون مشتری یا جاهل به عین باشد، یعنی جهل به این عین دارد که نمیدانه این عین مال مشتری دیگر هست یا نیست، و منافع حل مستوفات، و همچنین رجوع میکنه مالک بر مشتری منافع مستوفاتش را، یعنی اون منافعی که از این عمه به دست آورده یا غیر منافع مستوفات، فإن ذلک هو عوض بوز العمته، پس به تحقیق اون گرفتن مالک و رجوع نمودن مالک غرامت را از مشتری عوض بوز عمه هست، یعنی عوض اون عضو مخصوصی است که از عمه فوت شد، لنس دال علازده، برای نس و روایتی را که دلالت بر این میکنه، وسائل کتاب نکاح، ابواب نکاح عبید و اما، باب 67 حدیث 1، اونجا روایتی نقل کرد، او مهر المثل، یا نه مهر المثل بده، خلافاً لشیخنا که میگه نصف عشر بده، مهر المثل یعنی نوع این امه ها چقدر مهریه دارن، اینم باید همون مقدار مهریه این مشتری بین بایه پس بده، لأنه القاعدة الکلیة فی عوض البزعه، به علت اینکه این مهر المثل قاعده کلیه است در عوض بزعی که از اون امه فوت شده، به منزلت قیمت المثل فی غیره، به منزله قیمت مثل است در غیر بزع، و تراهن لنس دال علی تقدیر بالعشر و نصفه، و به جهت طرح نمودن مر نسی که دلالت میکنه بر تقدیر به عشر یا نصف اون عشر، که نصف یعنی سمن باشه. و هازت تردید و توقف من المصنفه، و هازت تردید و توقف من المصنفه فلحوف، این تردید توقف نمودنیست از نوعی مصنف در این حوف که آیا محرول مثل بده یا عشر بده یا نصف عشر، او اشارتون الالقولن، یا مصنف میخواد اشاره به دو قول بکنه، محرول مثل دادن یا عشر دادن. لا تخیرون بین الامره، نه این که بگه مخیره بین این دو چیزه، یعنی عشر ثمن یا نصف ثمن یا غرامت مثلا یا محرول مثل یا عشر دادن، میگه مخیر باشین تو نیست. ولی مشهور من اومال اول، مشهور از این دو قول اولیه که همون عشر دادن یا نصفش باشه. و اغرم علی اجرتو هم مستوفا من منافع، و باز مشتری وادار به غرامت میشود، اجرت از اون چی که استیفا کرده به دست آورد، او را از منافع اون عمه، اگر از منافع همه چیزی به دست آورده باید غرامت و اجرتشون بده. او فاتت تحت یده، یا فوت شده اون منافع تحت ید این مشتری دوم، و باز وادار به غرامت میشه. قیمت الولده، باید مشتری قیمت ولدم بده. حالا قیمت ولد چه روز بده؟ یوم ولادته، روزی که اون بچه متولد میشه. لو کان قد احبلها و ولدت هوهین، اگر این مشتری حامله کرده باشه، باردار کرده باشه اون امه را و متولد شده باشه اون امه در حالی که زنده است، رجعبه ها رجوع میکند اون مشتری به ها، ای به هازه المذکورات جمع، یعنی به این غرامت و به این عشر یا نصف یا محرول مثل رجوع میکنه، به این مذکورات تمامشون رو علل بایه مجهله. این مشتری میره از بایه میگیره با جهل مشتری، یعنی مشتری نمیدانستی که نام مال دیگریه، به کونه ها مستحقتن، جاهل بوده مشتری به این که این همه مستحقه برای دیگریه، مال دیگری بوده. لما تقدم، برای اون چه که گذشت، من رجوع المشتری الجاهل به فساد البیعه علل بایه به جمیع ما یغرمه، برای اون چه گذشت، از اینکه رجوع میکنه مشتری جاهل در صورتی که جهل داشته باشه به فساد بیع، بر بایه به جمیع اون چه که غرامت میکنه این مشتری او را. میگه خب چرا حالا اینجا غرامت مشتری رو تو کار آوردی و مشتری بره از بایه بگیره؟ ولی غرض من ذکر حاضی هنا، و غرض از ذکر نمودن این مسئله در اینجا، التنبیه علی مقدار ما یرجو بهی مال کل امته علی مشتری الواتیه واتیه لها. میفرماد غرض در اینجا آگاه نمودن بر مقدار اون چه که رجوع میکند به اون مالک امه بر مشتری امه، ای که اون مشتری که وعد کرده بر اون امه را با استیلاد امه، در سیگه اون امه بچه دار بشه. ولا فرق فی ثبوت الاغره بالوتی بین علم الامته به عدم صحت البی و جعلها، آیا فرق میکنه که امه عالم با عالمه باشد یا جاهله باشه؟ میگه نه، فرقی نیست در ثبوت اغر. اغر یعنی اون چه که در مقابل وقتی گرفته میشود، بین این که حالا اون امه عالمه باشد کین بیسهی نیست یا جاهله باشه. ظاهرن چون وقت گذشته همینجا اکتفا میشود. سینه یک، اگر در حیوان عیبی پیدا شد از غیر جهت مشتری، اگر در حیوان عیبی پیدا شد از غیر جهت مشتری در زمان خیار، آیا مشتری حق به رد داره به سبب اصل خیار یا به سبب عیب. اختیار مصنف را بنویسید. فائده این دو مورد، رد به سبب اصل خیار و رد به سبب عیب، را بنویسید. کلام مرحوم محقق در درسش چیست؟ با نقل از عبارت شرایط و با جواب مرحوم شهید بنویسید.